الأخير ملاحظه مرحوم میرزا رضوان الله علیه در کلام مرحوم آقای آخوند و مرحوم شیخ داشتن که عرض شد. ملاحظه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دارند نسبت به کلمات علمین، و اساس این ملاحظه و فرمایش این است که ما در کلام صاحب کفایه داشتیم و در کلام شیخ هم تکرار شد، یعنی به عکس در کلام شیخ بود و مرحوم صاحب کفایه هم از شیخ اخذ فرمودند و تکرار فرمودند که ما مثبتات اصول عملیه حجت نیست به خلاف مثبتات امارات. در امارات اصول مثبته و لوازمش، لوازم عادیه و عقلیه حجته، اما در اصول عملیه حجت نیست. مرحوم آقای خویی در این ملاحظه می‌فرمایند این معنا که معروف شده لوازم و مثبتات امارات حجته، این اول کلامه، کجا حجته؟ در امارات لوازم و مثبتات حجت نیست. ایشون در این مدعایی که دارن نکات لطیف و دقیقی دارن که دلم میخواد روش عنایت بفرمایید، چون بعدن حالا ما انقلت میکنیم، بحث میکنیم، اما این نکات ایشون بهش توجه باشه. ایشون میفرمایند که مشهور بین اصولیین اینجور شده که میگن مثبتات امارات حجت، مثبتات اصول حجت نیست. خب این مشهوره. ایشون میفرمایند اول ما بیایم فرق بین اماره و اصل رو معلوم بکنیم که چیه، اون وقت ببینیم آیا مثبتاتشون چجور میشه. میفرمایند مشهور آمدن گفتن که در موضوع اصول عملیه جهل و شک اخذ شده، یعنی انسان اگر جاهل به حکم واقعی شد، شک در حکم واقعی داشت، اون وقت میره سراغ براءت، احتیاط، تخییر، استصحاب، امثال اینها. در اینجا جهل به واقع و شک در واقع در موضوع اصول اخذ شده به خلاف امارات. در امارات آمدن و گفتن موضوع، اون موضوعی که اخذ شده در ادله حجیت امارات، نفس ذات بدون تقیید به جهل یا شک. نفس ذات یعنی چیزی رو آمدن، ذاتی رو آمدن حجت قرارش دادن، هیچ کاری به جهل و شک نداشتن، خبر ثقه آمدن حجتش کردن. ذات خبر ثقه موضوع واقع شده برای اعتبار و حجیت. استدلال هایی هم دارن، کما فی قوله تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. خب اینو بحث کردیم در خبر مفهوم این آیه که اگر ان جاءکم عادلون مثلا فلا تتبینوا. خب اتیان غیر فاسق به نبأ این موضوع حجیته در اینجا، جهل اصلا اخذ نشده. اینجا چیزی از جهل ما داریم، چیزی از شک داریم. اگر شک دارید یا جهل به واقع دارید این کارو بکنید، اصلا قیدی نشده. همین معنا آمدن گفتن ان جاءکم فاسق به نبأ فتبینوا، مفهومش میشه چی؟ ان جاءکم عادلون میگن، اما ما اونجا گفتیم غیر فاسقه. ان جاءکم غیر الفاسق فلا تتبینوا. حالا میخواد شک در واقع داشته باشید یا نداشته باشید، جهل به واقع داشته باشید یا نداشته باشید، برای نفس نبأ عادل غیر فاسق موضوعیت قائل شدن و این رو حجت کردند. یا در این روایت شریفه باز لا عذر لأحد فی تشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، وقتی کسانی که ثقه هستند، اونهایی که ما سقشون کردیم، سقاطنا یعنی سقاط طریقمون از مسیر ما. وقتی کسانی که سقه هستن میان چیزی برای شما نقل میکنن، لا عذر لاحد فی تشکیک فی ما یروی، عذر نداره کسی تشکیک بکنه، باید پذیرفت. خب موضوع حجیت اینجا خبر سقه واقع شده بدون تقیید به هیچی. شک داشتید یا جهل به واقع داشتید اصلا در اینجا مراد نیست. این ایشون می‌فرمایند نظر مشهور هست. نظر مشهور این است که در اصول عملیه جهل و شک مأخوذ در موضوع ادله اعتبارشه، اما در امارات جهل و شک مأخوذ در ادله اعتبارش نیست. ایشون اشکال می‌کنند به این مقاله. ایشون می‌فرمایند که این معنا تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ادله‌ای که ما در مورد امارات داریم و دلالت می‌کند بر اعتبار امارات، ولو در این ادله هیچ تقییدی به شک و جهل نیست، اما به تعبیر ایشون اینکه تقیید نیست به حسب لفظ تقیید نیست، یعنی تقیید لفظی صورت نگرفته، اما به حسب لب این تقیید وجود داره. چرا؟ یه استدلالی میکنن که این استدلال روتین ایشون هست، در خیلی از جاها این استدلال رو دارن. میفرمایند که خب اینجا آمدن حجت کردن اماره رو، اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست. اهمال یعنی نسبت به جهل و شک اصلا کاملا بی توجه باشن، این اهماله، بی توجه باشن، اهمال که ممکن نیست. خب بنابراین وقتی اهمال ممکن نبود به فرمایش ایشون، یا در اینجا این ادله عالم و جاهل هر دو رو میگیره، یا خصوص عالم رو میگیره یا خصوص جاهل رو میگیره. علم و جهلم که میگیم نسبت به واقع حساب میکنیم، یعنی آیا این ادله امارات وارد شده خبر ثقه، روایت خبر ثقه حکمی رو میاره. منی که عالم به واقع هستم، میدونم واقع چیه و این خبر ثقه برخلاف اون واقعه، این خبر برای منم حجته؟ امکان نداره، امکان نداره برای من حجت باشه. وقتی من واقع رو میدونم، خبر ثقه دیگه به کار من نمیاد. پس اینجا مسلمن این ادله خبر ثقه رو نمیاد حجت بکنه برای العالم و بالواقع، و نه حجت بکنه برای اعم از عالم و جاهل. یعنی چه شما واقع رو بدانی چه ندانی، این حجت برا نخیر. فقط یه صورت باقی میمونه و اون چیه؟ جاهله. یعنی اگر جاهل به واقع بودی، این اماره برای تو حجته. خب ایشون میفرمایند بنابراین اگر در ظاهر دلیل هم به حسب لفظ ما تقییدی به جهل نداشته باشیم، به حسب لب، به حسب واقع این تقیید هست. کسی که عالم به واقع هست که اماره به کارش نمیاد، اماره نمیخواد، عالم هست، علم به واقع داره، به خصوص اگر این اماره برخلاف واقع باشه، خب اماره رو میزنه کنار، به واقع عمل میکنه. بعد ایشون میفرمایند که وقتی که این تقیید هست، این هست، مضافاً به این که در مقام اثبات هم ولو ما این تقیید رو به حسب لب گفتیم، یعنی ادله امارات مقید است لبن به صورت الجهل، جهل به واقع، در مقام اثبات هم بعضی از ادله این معنا رو میرسانه. ایشون مثال میزنن، مثل اینی که تمسک میکنیم ما در بحث خبر، قوله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر، ما به فرمایش ایشون در حجیت خبر به این آیه استدلال شده، در حجیت فتوا به این آیه استدلال شده. خب استدلال چجور میکنن؟ آیا منی که علم به واقع دارم برم سوال بکنم از خبره؟ برم سوال بکنم از اهل اطلاع؟ منی که علم به واقع دارم که جای سوال نداره. قید زده پس الو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید. خب اینجا جهل تقیید شده، در لفظ هم تقیید شده در مقام اثبات. بنابراین در اینجا هم اصول و هم امارات هر دو جهل درش مأخوذه، یعنی ادله عجزه از خلاصش. اون کسانی که عجز از وقوف به واقع دارن سراغ اماره میرن، سراغ اصل میرن. حالا بسب کنید، حالا سب کنید، حالا حوصله کنید. ایشون میخوان بفرماین این فرقی که گذاشتن، ببینید فرمایش ایشون رو فراموش نکنیم، فرقی که گذاشتن مشهور گذاشته که در ادله اصول جهل و شک مأخوذه اما در ادله امارات مأخوذ نیست، این تمام نیست. در هر دو جهل و شک مأخوذه. حالا فرق چیه ببینیم. هیچ فرقی نمی کنه.
چرا الان صدق العادی که مولانا به ما گفت صدق العادی، آیا ما عادی را تصدیق کنیم یا خبر؟
من کار ندارم، من علم به واقع که داشته باشم عادل رو تکذیب می کنم. اینم یاد بفرمایید مولانا، من علم به واقع دارم، عادل آمده میگه واقع اونجوره، من میدونم واقع اینجور نیست، من تصدیق عادل بکنم اینجا؟ اماره باشه. توجه کنید ببینید، علم به واقع دارم، ببینید به لب حرف ایشون برسید. تخصصا چیه؟ ما همینجا داریم صحبت میکنیم. خب شما همین حرفو دارید میزنید مولانا، گوش کنید، تقاضا میکنم ببینید، شما این همین حرفو دارید میزنید. این اماره مقید به جهل هست، ایشون میفرماید. چرا؟ برای اون که کسی که عالم به واقع هست، علم و جهل و شک و به واقع تصویر میکنیم. من این که عالم به واقع هستم، میدونم این نماز جمعه واجب، 100 تا عادل بیان اینجا بیان بگن تواتر باشه، بگن نه خیر واجب نیست، من این که علم به واقع دارم قیمتی نداره برام، حالا تصدیق خبری یا مخبری باشه. عنایت بفرمایید، توجه کنید. بعد ایشون میفرمایند که این وجه مشهور بود. مرحوم صاحب کفایه آمدن وجه دیگری رو اینجا عنوان کردن. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند که ادله‌ای که دلالت میکند بر اعتبار امارات و حجیت امارات، خصوصیتی که داره عبارت از این است که میاد مدلولش رو حجت میکنه اما هم مدلول مطابقیش رو حجت میکنه، هم مدلول التزامیش رو. دقت میکنید شما؟ فرق اینجا فارق می که صاحب کفایه میذاره. اما ادله‌ای که در باب اصول عملیه داریم فقط مدلول مطابقی رو میاد و اعتبار میکنه. این فرقشونه. وقتی که امارات مدلول مطابقی رو حجت میکنه، یعنی خود ارزم با ملزوم، وقتی مدلول التزامی رو میاد حجت میکنه، یعنی لوازم این ملزوم، اونا رو هم حجت میکنه. اما در اصول عملیه فقط در اینجا مدلول مطابقی حجت میشه، یعنی ملزوم، یعنی مستصحب، اما لوازمش دلیلی بر اعتبارش نیست، ادله اعتبار نمیکنه. این فرقی است که مرحوم صاحب کفایه میگذاره. بنابراین مشکل از ناحیه مقتضی است در باب اصول عملیه. از ناحیه مقتضی که ادله اعتبار باشه، در امارات قصوری نیست نسبت به اعتبار اصول مثبته، اما در ادله اصول عملیه قصور در این ناحیه، یعنی خود ادله نمیاد اعتبار بکنه لوازم رو. ایشون این رو فرموده و لذا مثال هم باز مرحوم آقای خویی میزنن که اگر یک کسی تحت لحاف، همون مثال مرحوم شیخ، تحت لحاف بود قده نصفش کردیم و لم یعلم انهو کان حیاً، مرده بوده، ما مرده رو نصف کردیم یا آدم زنده رو نصف کردیم. خب آمدن میگن استصحاب حیات جاری میکنیم. این استصحاب حیات که جاری کردیم آیا اثبات قتل میکنه؟ وقوع قتل رو ثابت میکنه یا نه؟ این میشه لازم، این میشه لازم. اگر ما گفتیم ادله استصحاب میاد فقط مدلول مطابقی خودش رو اعتبار میکنه، اینجا شما حیات رو میتونید استصحاب بکنید و این حجته. اما ما یترتب علیه عقلا، خب اگر حیات باشه من نسبش کنم خب قتل دیگه، اما این لازم عقلیه، این لازم عقلی رو ادله اعتبار نمیتونه حجت بکنه چون مدلول التزامی رو حجت نکرده. این عرضم به حضورتون که ایشون این مثال هم میزنن، میفرماین و غیر اینها از امثله‌ای که برحوم شیخ رضوان الله علیه زدن. بعد ایشون میفرماین که بنابراین ما نمیتوانیم آثار عقلیه، لوازم عقلیه یا لوازم عادیه رو بار بکنیم. و همینجور این فرمایش مرحوم صاحب کفایه است. ادامه میده که این معنا رو صاحب کفایه خیلی خلاصه دارن، اما شیخ مفصل تر دارن. ما روز چند روز پیشم این رو مطرح کردیم، اثر الاثر اثرون، دیروزم داشتیم در کلام مرحوم میرزا. کسانی که آمدن گفتن اثر الاثر اثرون، میگن چه فرق میکنه اماره باشه یا اصل باشه؟ اثر الاثر اثرون لنفس ذالک شیء، در اینجا استصحاب میکنید حیات رو، خب اثر این حیات که ما بیایم قد تحت اللحاف، این قتل، این اثر مترتب میشه. اثر الاثر اثرون، آثار شرعی هم بر این قتل مثل وجوب قصاص در اینجا مترتب میشه. اثر الاثر اثرون، که ایشون باز همون فرمایش مرحوم میرزا که دیروز گفتیم تکرار میکنن، میفرماین این قاعده اثر الاثر اثرون این مفید هست، جاری میشه، اما در آثار همسنخ. آثار همسنخ یعنی فرض کنید همه آثار تکوینیه باشه. در آثار تکوینیه دیروز عرض کردیم، در بیان مرحوم ناینی هم بود، که علت و معلوله، وقتی علت آمد خواه نخواه معلول مترتب میشه و ما یترتب علی المعلول مترتب میشه. این تکوینیست. اینا صد تا اثرم دنبال هم تکوینن بیاد، سیل میاد خانه رو خراب میکنه. خانه رو که خراب کرد، این بابا برشکست میشه، پول نداره. وقتی پول نداره نمیتونه قرار. همینجوری آثاری که به جا میگذاره اما تکوینیه، همه هم سنخه، این بار میشه، مشکل نداره. هاکزا اثر الاثر اثرون، اگر در آثار شرعیه باشه، اینجا مستصحب ما این موضوع یترتب علیه اثرون شرعی، بر اون اثر شرعی اثر شرعی دیگر مترتبه، بر اون اثر شرعی اثر شرعی دیگه. اینو مثال میزنن در ملاقات و نجاست. وقتی در اینجا این دست من ملاقات کرد با نجس، این ملاقات با نجس، خب این دست من نجس میشه، درست شد؟ یترتب علیه نجاست لباس اگر دستم بشخورد، یترتب علیه لباس نجاست عبا اگر خورد به این لباس تر، همینجور الی ماشاءالله. البته تا اینکه اون حرفی که دیروز هم زدیم که در اینجا این منجس، متنجس که منجس باشه تا متنجس چندم باشه، ما متنجس دوم رو بگیم دیگه منجس نیست. حالا این دلیل میخواد در بحث طهارت بحث کردیم ما. اما این ترتب همینجور ادامه داره، اثر الاثر اثرون. منتها شما میخواید بیاید از این قاعده استفاده کنید، اثر الاثر اثرون، اما ترتیب رو به هم بزنید. یعنی چی؟ یعنی در اینجا این موضوع موضوعیست که ما استصحابش کردیم، مستصحبه. اثر عادی، اثر عقلی میخواید بیاید برش بار بکنید، بعد بیایید اثر شرعی بر این اثر عقلی بار کنید. این هم سنخ نیست. در اثر عقلی اثران علیت و معلولیت که ایشون اینجا اشاره می‌فرماید، در کلام نائینی داشتیم. در سنخ شرعی عارض و معروض به همون صورتی که گفتیم، شما اینا رو قاطی نمیتونید بکنید. آثار عقلیه‌ای که علت و معلوله مترتب میشه و این بلغ، آثار شرعیه که عارض و معروضه مترتب میشه و این بلغ، اما قروقاتی از هنگور به کربلا این نمیشه. شما یه اثر عادی بیارید، یه اثر عقلی، بعد اثر شرعی رو بر شما مترتب کنید. این قاعده اثرون لزال کشه بار نمیشه. این همسنخ بودن در اثر در اینجا موضوعیت داره. خب این عرضم بازورتون که در اینجا ایشون می‌فرمایند که ما حرفی که داریم در اینجا عبارت از این است که خود ادله استصحاب که ما می‌خوایم بگیم دلالت می‌کند این ادله بر اعتبار آثار شرعیه مترتب بر مستصحبمون، یک مسئله‌ای رو در اینجا به اصطلاح میاد و برای ما چه در اماره باشه حالا چه در اصل باشه در لوازم ما داریم، و اون این است که این نکته ایست که ایشون میفرماین نکته حائز اهمیتی است. میفرماین در باب حکایت و خبر، ادله حجیت خبر و ادله حجیت خبر ثقه فرض فرماید، این دلالت میکند بر حجیت خبر ثقه. منتها این دلیل حجیت خبر ثقه اگر خبر قائم شد بر یک موضوعی، بر یک امری، آیا آثار عادیه و آثار عقلیه‌ای که مترتب میشه بر این خبر میتونیم حجتش بکنیم؟ خبر اماره است دیگه. یک مشکلی اینجا وجود داره و ایشون میفرمایند که خبر و حکایت از عناوین قصدیه است. لولا القصد خبر و حکایت معنا نداره، ولذا وقتی که شما میایید اخبار میکنید از چیزی، شما هم ثقه هستید، شارع هم آمده اون مدعای خبر رو آمده حجت کرده، بسیار خوب، اینجا عنوان قصدی است. اونی که یلزم بر این خبر شما، مدعای خبر شما، مدور خبر شما، اون لازمش، این لازم هم خودش خبر هست به این معنا که اون هم حکایت نسبت به این مدعا هست، اما حکایت نسبت به لازم هم بوده یا لازم خودش مترتب میشه. ایشون می‌فرمایند که این لازم اگر متعلق قصد نباشه، عنوان قصدی دیگه حکایت و خبر، اگر اون لازم متعلق قصد شما نباشه اعتباری نداره، ولذا شما وقتی که این خبر رو میگید یا باید قصد لازم رو هم داشته باشید تا اونم خبر بشه، اونم حکایت بشه، بیاد داخل در ادله حجیت، یا اینکه این لازم و این ملزوم جوری غیر منفک از هم باشن که اراده یکی دلالت بکنه بر اراده دیگری، اینجوری غیر قابل انفکاک از هم باشن، این معقوله که اون لازم اعتبار پیدا بکنه. اما در غیر این صورت، اگر شما این خبر رو میاد القا میکنید، خبر رو میگید، اما اصلا توجه به لازمش ندارید، فضلا از اینکه قصدش کرده باشید، اصلا توجه ندارید این خبر شما یه همچین لازمی داره، اینجا اول کلامه که حجت باشه در باب عبارات، اول کلامه، به چه مناسبت حجت باشه؟ این خبر نیست خودش، این لازم خودش خبر نیست، این حکایت نیست، حکایت امر قصدی است، باید شما در قصدتون، در نیتتون این معنا باشه که دارید اخبار به این معنا میکنید، این لازم مورد قصد شما هست و خودش میشه خبر و میشه حکایت، خودش میشه خبر. اگر مورد قصد شما نیست هیچ دلیلی بر اعتبارش وجود نداره. ولذا ایشون حالا تفکیش میکنن، میفرماین فلا یکون الاخبار عن شیء اخبارا عن لازمه، اخبار از چیزی میکنه دی اخبار از لازمش نیست، الا اذا کان لازما بالمعنى الاخص. اینجا لازم بالمعنى الاخص جایی رو میگن که تصور این منفک از تصور اون یکی نباشه، نه لازم بالمعنى الاعم، در لازم بالمعنى الاعم این تصورها از هم تفکیک میشه، لازم بالمعنى الاخص باشه. یا اگر هم این لازم بالمعنى الاعم هست، یکون المخبر ملتفتن الیه حال الاخبار، که خود او هم داخل در موضوع حکایت و خبر بشه. اینجا اخبار عن شیء اخبار عن لازمه هست، اما در غیر این صورت همه جا اخبار از شیء اخبار از لازم نیست. ولذا ایشون مثال میزنن، میفرماین اگر یک کسی خبر داد که دست این زید، انگشت این زید رفته تو این ماء قلیل، خب اینجا و این زید هم در واقع کافره، کافر هم نجس دانستیم، کافر نجس بود، این هم دستش رو زده توی این ماء قلیل، اما کسی که مخبر از این ملاقاته میگه دست زید ملاقات کرده با این ماء قلیل، او کفر زید رو قبول نداره، کفر زید رو قبول نداره. خب اگر کفر زید رو این آقا قبول نداره، این مخبر از چیه؟ فقط مخبر از ملاقاته، اخبار این فقط ملاقات رو ثابت میکنه، اما مخبر از لازم دیگه نیست که بگیم این خبر میده از نجاست ماء. این اصلا زید رو کافر نمیدانه، این فقط میاد اخبار میکنه که دست زید تو این آب قلیل خورده. خب دست زید تو این آب قلیل خورده، این حکایتی صدق میکنه، این اعتبار داره. اما برای منی که میدانم زید ارزم به حضورتون که کافره، حالا نه اینکه من بدانم زید فی الواقع کافره، اما این مخبر نمیدانه زید کافره، وقتی نمیدانه، وقتی اخبار میکنه از ملاقات دست زید با آب، آیا این خبرش اخبار از نجاست ما میتونه باشه؟ نمیتونه باشه. مخاطب جداست، این مثالی که ایشون، نه ایشون به واقع حالا عرض میکنم، بله احسن تو. شما بفرما، شما اجازه ایشون بفرما آقای بیرباز. ها همین حرف ایشونه. ببینید مخاطب مولانا آقای خویی مثالی که تصویر میکنه نسبت واقعه، یعنی مخاطبم نمیدانه چیزی، درست شد؟ مخاطبم نمیدانه. اینجا آیا ما در مقام خود تصویر خودمون در واقع این کافره، من میام میگم ای دست فلانی تو این آب خورد، خب این آب رو میخواستیم بخوریم، میخواستیم دست کسی نخوره، این اصلا کافرم نمیدونه، توجه نداره به این معنا، میاد میگه دست فلانی تو این آب خورد، فلانی دستش خورد تو این آب، آیا اینجا به حسب واقع این دست خوردن تو آب اخباری که این میکنیم، میگیم دست زید به آب خورده، اینجا اخبار از نجاست میتونه باشه؟ اون مخاطبی که میدانه جدا، ببینید اون مخاطبی که میدانه جدا، اخبار ما اعتبار اخبار اونجا علمه که شما میدانید، علم و زمیمه میکنید، شما علم و زمیمه نکنید، ما اماره رو داریم میگیم، خبر اماره است، اماره حکایت و اخباره، درست شد؟ این اخبار از چیه؟ اخبار از این ملاقاته، اخبار از این ملاقاته، اما لازمش که اگر زید کافر باشه پس این نجس هست، آیا اون لازم بر این حکایت و اخبار بار میشه؟ بله، شما قرینه رو از بیرون اضافه کنید، من علم دارم به این که کافر هست، اونجا این ملاقات میاد برای منی که میدانم این اعتبار ملاقات رو ثابت میکنه، بعد این ملاقات رو زمینه میکنم به علم خودم، حاصل اینها میشه نجاست ما، این فقط حاصل حکایت نیست، ببینید ایشون اینو که بخواد بگه ولذا بفرماید کان زید فی الواقع کافرن، نمیگه اندل مخاطب که مثال درست در بیاد. حالا مثال این معنا، بنابراین این نکته ای که ایشون میخوان بفرماید که ما در اینجا در خود خبر ثقه که خب یکی از به اصطلاح بزرگترین امارات ما خبر ثقه است دیگه، ما در تمام احکام و بساط و اینها عمده این روایات رو داریم، این خبر ثقه مدلولش، اون مدلولی که ما اخبار ازش میکنیم عنوان قصدی است، باید قصد حکایت در القائش باشه. قصد حکایت فقط نسبت به ملزومه، یعنی خود مؤدای خبر، اما لازمش اینجا فقط در صورتی حجت میشه و مترتب میشه که یا لازمه بالمعنى الاخص باشه، به عبارت دیگر لازمی باشه که قابلیت انفکاک از ملزوم نداشته باشه، یا من وقتی که میام حکایت میکنم این معنا رو نسبت به لازم هم قصد حکایت داشته باشم، که در واقع در اینجا خود لازم هم میشه چی؟ میشه مخبرون عنه. ایشون میفرماین ما در اینجا در خود خبر این معنا رو عرضم به حضورتون که داریم، ولذا اینجا نتیجه ایشون میگیرن. پس این که ما بیایم بگیم امارات عرضم به حضورتون که مثبتاتش در همه جا حجت هست و بعد مدلول، حالا مدلول که مرحوم آخوند فرمودن مدلول مطابقی در امارات حجت میشه و مدلول التزامی، این اول کلامه چون بیانشون در جواب مرحوم آخوند بود دیگه. آخوند میفرمایند که فرق میگذارن بین امارات و اصول، در امارات ادله حجیت میاد هم مدلول مطابقی رو حجت میکنه هم مدلول التزامی رو، اما در اصول فقط میاد مدلول مطابقی. ایشون میفرماین ما دست میگذاریم رو امارات، یکی از امارات خبره، خبر در اینجا مدلول مطابقیش به مقتضای ادله اعتبار خبر حجته، اما این چجوری مدلول التزامیش رو این ادله میتونه حجت بکنه؟ چجوری؟ وقتی خود خبر از عناوین قصدیه است، وقتی در اینجا این لازم متعلق قصد و یاد من نباشه در وقت حکایت و در وقت اخبار، این چجور میخواد حجت بشه؟ ولذا فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله علیه که این فرق رو گذاشتن بین امارات و بین اصول، که اونجا در امارات ادله در مقام اثبات هم مدلول مطابقی رو حجت میکنه هم مدلول التزامی رو، اما اصول عملی مثل استحساب فقط مدلول مطابقی رو حجت میکنه، این تمام نشد، این تمام نیست. دفعه همون جور که مدلول مطابقی در اصول عملیه حجت میشه، در امارات هم فقط مدلول مطابقی حجت میشه نه مدلول التزامی. مدلول التزامی حجت نیست. بعد نظر شما اینه، بسیار خوب باشه، شما یه واده دیگر هستید، نه کار به آقای خویی دارید نه کار به صاحب کفایی، حرف خودتون رو بزنید، خیلی خوب، خوبه آدم حرف خودش رو اینقدر قرص باشه بزنید. احسن تام احسن تام هر چی فرموده قبول داریم، اجازه فرمایید، اما اگر واقع رو میدانستیم هر چی فرموده میزنیم به دیوار. خیلی خب جواب الجواب. ببینید شما خیلی خوبه، شما میتونید تصویر بکنید صدق العادل اطلاق داره حتی در صورتی که علم به خلاف داشته باشه، این خیلی خوبه. نه من تعریف از شما دارم میکنم، این خیلی خوبه، این اعتقاد خیلی خوبه، صدق العادل اطلاق داره حتی اگر مخالف واقع باشه، شارع اگر همچی حرفی بزنه کارش التماس دعاست. خیلی خوب، پس اون ادله حجت مولانا، حجت وقتی است، حجت ما یحتجبه، وقتی جهل به واقع دارم، وقتی واقع رو میدارم حجت چه کار است؟ هیچی میزنیم به دیوار صدق العادل رو وقتی علم به واقع دارید. توجه کنید چرا اصرار میکنید رو حرفتون. صدق العادل گفته وقتی که من جهل به واقع دارم، واقع رو نمیدونم، برم دست به دامن عادل بشم خبرشو بگیرم، اما منی که واقع رو میدونم عادل قیمتی نداره برام. خب وای، ما هم در همون موضوع داریم بحث میکنیم. ببین حرف آقای خویی رو گوش کنید، توجه کنید، شما نظر خودتون رو میگید. ببین آقای خویی داره استدلال میکنه، صاحب کفایه آمده فرق گذاشته بین اماره و اصول اینجور، ایشون میگه این فرق درست نیست. هنر دارید اینجا به ایشون اشکال کنید، بگید نه خیر اینجا مدلول التزامی حجت میشه به این دلیل. ما مبنای آقای، ما داریم حرف آقای خویی رو میزنیم، مبنای خودشه، مبنای شما رو که بسته میکنیم. شما اشکال به اینجا، شما ممکنه 100 تا اشکال با آقای خویی داشته باشید، اینجا رو الان اشکال کنید. ببینید اینجا درسه، ما داریم حرف آقای خویی رو مطرح میکنیم. من دارم جور میکردم تقریر میکنم حرف آقای خویی رو که چیزی از ایشون اشتباه نقل نکنم، عدالت رو در نقل رعایت بکنم. من دارم حرف ایشون رو میرسونم. شما اشکال به این حرف آقای خویی دارید، اینجا بیایید بگید. بگید صاحب کفایه گفته مدلول به اصطلاح مفاد ادله مدلول التزامی رو حجت نمی‌کنه، صاحب کفایه بی خود گفته، یا اینجا مرحوم آقای خویی می‌فرماید مدلول التزامی در هر دو اعتبار نمیشه در ادله، آقای خویی بی خود میگه. بگید وجهش رو بگید. تصدیق خبری، تصدیق مخبری ربطی به اینجا نداره. شما از فرض خارج میشید. مولانا من صورت علم واقع رو دارم میگم، شما میگید در صدق العادل چی میشه؟ صدق العادل رو میزنیم به دیوار. تمام این ادله، ادله عجزه است، اماره اصل ادله عجزه است. یعنی چی ادله عجزه است؟ یعنی ماهایی که واقع رو نمیدانیم محتاج طریقیم، اونی که واقع رو میدانه که طریق نمیخواد. توجه کنید مولانا ما در این وادی داریم بحث میکنیم. حالا بله وقت گذشت، انشاءالله فردا. السلام علیکم.